هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در غروب اول دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2022 میلادی، من پروانه وحید منش دو سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که از آغاز اعتراضات سراسری تعدادی از وکلای بازداشت شده به 43 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها هم به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته. محمد علی کام فیروزی، مصطفی نیلی، بابک پاکنیا، فرزانه اکبریان و نگین کیانی از جمله وکلای بازداشت شده در 3 ماه اخیر هستند. اغلب این وکلا به دلیل پیگیری وضعیت معترضان، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری و جوامع بین المللی حقوقدانان با محکوم کردن بازداشت وکلای ایرانی خواهان آزادی فوری آنها شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در جدیدترین اظهاراتش گفته است که جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. این روحانی منتقد حکومت روز چهارشنبه در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان گفت مدارکی وجود دارند که مردم در مصلا از چهار سو هدف تیراندازی قرار گرفتند و مصلا کاملا در محاصره بوده است. مولوی عبدالحمید به جزئیات این مدارک اما اشاره نکرده است. به گفته او قبل از این حادثه حملاتی نیز به نمازخانه های اهل سنت در کلان شهرها شروع شده بود. در روز 8 مهر ماه و پس از پایان نماز جمعه در مسجد مکی در پی تیراندازی ماموران امنیتی به نمازگزاران معترض دست کم 90 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. پس از این واقعه 2 نفر از مسئولان محلی از کار برکنار شدند، اما تا کنون هیچ نهادی مسئولیت حمله به معترضان را بر عهده نگرفته و هیچ کس هم به اتهام تیراندازی مستقیم به مردم دستگیر نشده است. رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. به گفته کاظم موسوی، حکم بدوی این 3 نفر در تیر ماه صادر شد و پس از اعتراض محکوم شدگان دیوان عالی احکام اعدام را تایید کرد. به گفته دادستانی استان فارس، این 3 نفر تابستان سال گذشته پس از اینکه به صورت مسلحانه در چند منطقه شیراز اقدام به سرقت با سلاح سرد کرده و به تعدادی از زنان تعرض و تجاوز کردند، بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در 11 ماهه سال میلادی جاری بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند و ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اجرای احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه چهارشنبه 30 آذر ماه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط روسیه و ایران را کمک، به گفته او، یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد.
Russia found an ally in this genocidal policy. ایران.
ولادیمیر زلنسکی در ادامه گفت روسیه برای سیاست نسل کشی خود یک متحد پیدا کرد و آن ایران است. رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد که پهپادهای ایرانی به تهدیدی برای زیرساخت‌های حیاتی این کشور بدل شدند. او به نمایندگان آمریکا هشدار داد که اگر اکنون جلوی ایران و روسیه را نگیرند، آنها به سایر متحدان حمله خواهند کرد. این اولین سفر خارجی ولادیمیر زلنسکی از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 300 روز گذشته است. او با لباس سبز نظامی در کنگره آمریکا حضور یافت.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفا نیست، ما اعتراض جوانان وطن لاله.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز اول دی ماه، 98 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در حالی اولین روز از زمستان 1401 را آغاز کردیم که 29 آذر ماه سامان سیدی، هنرمند و رپر کرد که با اسم سامان یاسین معروف است، در زندان رجای شهر اقدام به خودکشی کرده است. زندانی سیاسی که 3 هفته پیش به صورت ناگهانی به همراه چند زندانی دیگر به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است که سامان سیدی، معروف به سامان یاسین، در اعتراض به اتهام محاربه و حکم اعدام و شرایط زندان دست به خودکشی زده است. به گفته این منبع، وضعیت عمومی آقای سیدی خوب است و او بعد از شستشوی معده به بند عمومی زندان رجایی شهر بازگشته است. پدر سامان سیدی و محمد اسماعیل بیگی، وکیل او، هم از گفتگوی تلفنی با او خبر داده و وضعیت عمومی این زندانی سیاسی را خوب توصیف کردند. پیشتر شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که آقای سیدی با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرده، اما پس از انتقال به بهداری و شستشوی معده از مرگ او جلوگیری شده است. سامان سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر است که به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سعادت تیر هوایی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. منبع مطلع رادیو فردا گفته است که وکیل تسخیری از سامان سیدی خواسته تیراندازی هوایی را برگردن بگیرد و به او گفته اگر بگویی که تیر هوایی زده ای از اعدام نجات پیدا می‌کنی. این خواننده معترض در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده و منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل تسخیری از او خواسته تیراندازی هوایی را گردن بگیرد تا نجات یابد. به گفته این منابع، اعتراف اجباری تحت شکنجه همزمان با اقدامات وکیل تسخیری باعث صدور حکم اعدام برای این معترض شده است. این در حالی است که در پرونده آقای سیدی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهاماتی که به او منتسب شده وجود ندارد. بنابر اعلام منابع آگاه به رادیو فردا، این خواننده در اعتراض به اتهام محاربه، حکم اعدام و شرایطی که در زندان دارد اقدام به خودکشی کرده و بعد از اعدام ناگهانی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از نظر روحی در شرایط خوبی به سر نمیبرد. آقای سیدی خواهان آن است که به وکیل انتخابیش اجازه ورود به پرونده و امکان دفاع از او داده شود. محمد اسماعیل بیگی، وکیل انتخابی سامان سیدی، اعلام کرده که اجازه مطالعه پرونده را نیافته و اطلاعات او از فیلم‌های پخش شده توسط صدا و سیما و حکمی است که به وکیل تسخیری ابلاغ شده است. به گفته او، سامان سیدی در صحنه ای از تظاهرات دستگیر نشده، نه در فیلم، نه در پرونده و نه در حکمش هیچ اقدامی علیه جان مردم و ماموران انجام نداده و به توصیف آقای اسماعیل بیگی، موکلش حتی یک خراج به یک انسان نینداخته است. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که تنها در 3 ماه گذشته بیش از 18 پرونده محاربه و فساد فی‌الارض علیه معترضان تشکیل شده که در این پرونده ها بیش از 44 معترض به محاربه، فساد فی‌الارض و مقابله با حکومت متهم یا به اعدام محکوم شدند. اگرچه مقام های قضایی از اعلام دقیق تعداد احکام اعدام در پیوند با اعتراضات خودداری می کنند، بر اساس بررسی های رادیو فردا، تا کنون حداقل 14 معترض از سوی 6 شعبه دادگاه انقلاب در تهران، کرج و مشهد به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام 2 تن از آنها اجرا شده است. بیش از 30 معترض در شهرهای مختلف ایران از تهران تا کرج، مشهد، زاهدان، اشنویه، کامیاران، لنگرود و اصفهان در دادگاه‌های انقلاب و بدون برخورداری از وکیل انتخابی و حقوق قانونی و شهروندی با اتهام محاربه و یا فساد فی‌الارض و مقابله با حکومت مواجه شدند که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به دنبال دارد. در واکنش به خبر خودکشی آقای سیدی، کارلوس کاسپر، نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان که کفالت سیاسی او را بر عهده گرفته، در توییتی نوشت که از شنیدن این خبر شوکه شده است. آقای کاسپر در ادامه دلیل اقدام به خودکشی رپر بازداشت شده را شرایط غیر انسانی در زندان عنوان کرده و خواستار توقف این روند و آزادی فوری آقای سیدی و دسترسی او به خدمات پزشکی شده است.
فرشته قاضی نگاهی داشت به احکام اعدام که در روزهای گذشته در ایران صادر شده و همچنین اتهام محاربه که میتونه در آینده منجر به اعدام بشه برای معترضانی که در این روزها در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرن. اما روز گذشته آخرین روز پاییز بود. فضای هنرهای نمایشی ایران همچنان متعرض از اعتراضهای اخیر و بازداشتهایی است که صورت گرفته، خصوصا بازداشت ترانه علی دوستی و تلاشهای مسئولان جمهوری اسلامی برای بازگرداندن هنرمندان به صحنه‌های تئاتر و سینما. اما این مسئله با واکنش‌های بسیار خشمگینانه از سوی فعالان فرهنگی و هنری روبرو میشه. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، در حالی به ششمین روز رسیده است که فضای سینمای ایران متأثر از این بازداشت و اعتراض‌های سراسری اخیر شباهت چندانی به روزهای پیش از این اعتراضات ندارد. فیلم‌های جدیدی بر پرده سینماها نمی‌روند، تولید فیلم‌ها در بخش غیر دولتی متوقف شده است، شماره تماشاگران فیلم‌ها کاهش چشمگیری نشان می‌دهند و هر روز یکی از نام‌های شناخته شده اظهار نظر انتقادی از عملکرد حکومت بیان می‌کند. مقام‌های حکومت همراه تهدیدهای مداوم سینماگران منتقد از فعالان فرهنگی و هنری می‌خواهند فعالیت عادیشان را از سر بگیرند و البته پاسخ چندانی نمی‌گیرند. از زمان بازداشت ترانه علی دوستی، تعدادی از همکارانش همراه خانواده او چند روز پیاپی بیرون محوطه زندان اوین تجمع کردند که با پاسخهای تهدیدآمیز نیروهای امنیتی روبرو شدند. در بیرون از ایران، روند انتشار اظهارات و صدور بیانیه‌های محکومیت بازداشت ترانه علی دوستی و اعلام همبستگی با سینماگران مخالف ایران ادامه دارد. نام‌های شناخته شده مختلف در کنار نهادهای فرهنگی تقریباً به صورت روزانه خواستار آزادی این بازیگر تقدیر شده می‌شوند. جشنواره‌های معتبری مانند کن، برلین، روتردام، ایدفا و نهادهایی چون آکادمی فیلم اروپا و ائتلاف فیلمسازان در ریسک در بیانیه‌های مشترکی در آمریکا، هم انجمن مهم و پرنفوذ بازیگران هالیوود در بیانیه کم سابقه ای خواستار آزادی خانم علی دوستی شد. این انجمن که نظرات اعضایش در تعیین برندگان اسکار تعیین کننده است، معمولاً از ورود به مسائل سیاسی پرهیز می‌کند. آکادمی اسکار هنوز واکنشی به بازداشت ترانه علی دوستی نشان نداده، اما روز چهارشنبه فهرست اولیه نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2023 را اعلام کرد که در آن نام فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک بدون حضور نام فیلم رسمی معرفی شده از ایران، جنگ جهانی سوم، به چشم می‌خورد. نمایش فیلم عنکبوت مقدس در دوره اخیر جشنواره فیلم کن خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان، فضای متحول شده هنرهای نمایشی بر نگرش بخش عمده‌ای از فعالان این عرصه نسبت به مجوزهای حکومتی و همکاری با نهادهای رسمی حکومت اثر گذاشته و برخی به صراحت از اینکه در زمانی بر مبنای مجوزهای حکومت برای نهادهای رسمی فعالیت کردند، ابراز پشیمانی می‌کنند. مصطفی عزیزی تهیه کننده سریال هایی چون راه بی پایان و مسافر که هم اکنون ساکن کانادا است از جمله همین افراد است.
من به سهم خودم به خاطر کارهایی که برای صدا و سیما تولید کردم از مردم عزیز ایران عذر میخوام. کارهای پربینندهی بودن و این کار و با خلوص نیت با از سر به اصطلاح دشمنی نبود، از سر دوستی بود. فکر میکردیم که مردم ایران احتیاج به سرگرمی دارن، احتیاج به و خوبه که ما کار خوب تولید کنیم و خیلی شرافتمندانه این کار رو تولید میکردیم. نه رشوه میدادیم، نه رشوه میگرفتیم، نه حرف بدی میزدیم تو سریال ها. تو این سه تا سریالی که من ساختم حداقل میتونم از اشتفا کنم. ولی موضوع تبرعه جزئی نیست، موضوع کلیته. خیلی ها بودن از بنده حقیر هنرمندتر که حاضر نشدن همکاری کنن با صدا و سیما، به خاطر همین که کل ماجرا فاسد بود.
آقای عزیزی در این نگرش تنها نیست و محمد علی طالبی فیلمساز شناخته شده هم که ساخت فیلم هایی چون شهر موشا، خط پایان و تیک تاک را در کارنامه دارد، از اینکه در فیلم‌هایش زنان حجاب داشتند و او به عملکرد حکومت در سالهای ساخت آن فیلم‌ها اعتراض نکرده، در گفتگو با رادیو فردا عذرخواهی کرد.
درمانده هستم به عنوان یه فیلمساز که در دهه 60 اعتراض نکردم، در سال نمیدونم 87 اعتراض نکردم، همینجور 96 98 همش از این اتفاقات تو این کشور افتاده و من واقعا فکر می‌کنم همه ما حتی فیلمسازایی که تو این کشور فیلم ساختیم یه معذرت خواهی بزرگی به تمام این مردم و به تمام این جوان ها که کشته شدن، در تمام این سال ها کشته شدن بدهکار است. و امثال من فیلمساز هم متاسفانه به نوعی با ساختن فیلم برای این نظام، یعنی نه اینکه برای اونا بسازیم، مستقل کار کردیم، ولی به هر صورت به یه نوعی کمک کردیم. این که میگم ما یه معذرت خواهی بدهکاریم شامل همه چی میشه، شامل این میشه که ما رفتیم روسری سر حتی این دو زنها و بازیگران خودمون کردیم در تمام این سالها و یه بار نیومدیم بگیم که آقا چرا داریم این کارو میکنیم.
هنرهای نمایشی ایران در چنین فضای تقابلی و کاملا تغییر یافته‌ای تا حدود یک ماه دیگر به استقبال مهمترین رویدادهای رسمی این حوزه، یعنی جشنواره‌های هنری فجر می‌رود. آیا حکومت تا آن زمان می‌تواند از شدت جدایی فعلی بکاهد؟
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به وضعیت فضای فرهنگی هنری در جامعه ایران پس از اعتراضات سراسری که پس از کشته شدن مهسا امینی در بند گشت ارشاد آغاز شد. اما دیشب خانواده های برخی کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سفره های یلدایشان را بر سر مزار جان باختگانشان انداختند. از میان آنها تصاویری از جمله از مزار غزال چلابی، محسن شکاری و جواد حیدری در شبکه های اجتماعی منتشر شده. همراستی با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به آنچه شب گذشته در داخل ایران و خارج از ایران گذشت. کیانوش، در بلندترین شب سال، شب گذشته، معترضین، خانواده های کشته شدگان چه کردند در یلدایی که داشتند؟
سلام پروانه به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب یلدایی که از چهار جشن فصلی ایران ما، اینو میدونیم، جشن نوره، جشنیه که قرار ما صبحش در واقع پیروز بشیم بر سیاهی. یک میراث فرهنگی است که عمدتا هم سینه به سینه به نسل‌های بعدی ما منتقل شده. سنت‌های مختلفی داره، اما یکی از ویژگی‌هاش که شاید امسال بیش از همیشه به چشم آمده رنگ قرمزشه که بسیار مهمه. انارهای قرمز، دونه‌های انار، سیب قرمز، هندوانه قرمز، انگور قرمز، اینها بخش جدای ناپذیر سفره یلدا هستند که امسال بسیاری گفتن و نوشتن یلدا رنگ دل خون ماست و این رنگ به این سفره گره خورد و اضافه شد به سفره یلدا. همونطور که تو گفتی، خانواده های برخی از کشته شدگان اعتراضات در واقع بر سر مزار عزیزانشون رفتن، سفره یلدا رو بر سر مزار اونها برپا کردن و این گونه از سیاهی انتقام گرفتن. بذار با یلدا آقا فضلی شروع کنم، کسی که هم نام با شب یلدا، شب تولدش بود. خانواده‌اش و تعدادی از مردم سفره یلدا رو بر خاک او چیدند. با هم بشنویم صدایی رو که در اون صدای مادرش هم شنیده میشه از دیشب. برای یلدا که هم اسم یلداست و شب تولدش هم بود دیشب، خیلی های دیگه همه جای دنیا شمع روشن کردن و نامش رو تمام شب زنده نگه داشتن. برای نمونه از خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده باید بگم، از کودک کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات در مشهد، او عکسی از حضور خانواده‌اش بر سر سفره یلدا بر مزار ابوالفضل منتشر کرده و نوشته که طولانی ترین شبی که دیگه ابوالفضلی نبود تا با شوخی‌هاش و جوک‌هاش با رقص‌هاش خنده‌هامون رو روی لبمون بیاره. بسیار خواهرانه از خاطراتش نوشته از یلداهای پیش که ساعت‌های مختلف تا شب ابوالفضل می‌رفته و به سالاد ماکارونی ناخونک میزده. من میرفتم این صحنه ها رو میدیدم، به مامانم میگفتم ابوالفضل داره همه غذا ها رو میخوره، مامانم میگفته چه کارش داری بذار بخوره. حالا امسال مامانم نای هیچ کاری رو نداشت و این نمونه هایی که من دارم برات تعریف میکنم. جواد حیدری رو هم بذار بگم، یکی از کشته شدگانی که عکس هایی از سفره یلدا بر مزارش منتشر شد و نوشته شده سر کنارش، خواهرش نوشته طولانی ترین شب با علامت سوال شبی بود که تا غروب فردا وجب به وجب شهر رو گشتیم تا او رو پیدا کنیم و پس از اون دیگر روز نشد، شب بود، شب بود، شب بود و امان از این زمستان که سرما سخت سوزان است. در همه شهرها من میتونم بگم ما ویدیوهای چنین داشتیم، اما جدا از این دیشب باز هم تهران و به صورت پراکنده برخی شهرها، مثلا مثل تقز من فیلمی ازش دیدم، شاهد شعارهای مردم بوق زدن ها، دیوار نویسی ها بودن، همین شیوه های متفاوت اعتراضی که این ماها ادامه داشته. صدای یک ویدیویی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو با هم بشنویم.
همه برقا رو خاموش کردن، ای در شب یلدا جای شهیدامو خادی، شهر زیبا 39 آذر.
کیانوش، شب گذشته در بسیاری شهرهای جهان هم ایرانیانی که در اون شهرها زندگی میکنن یلدا رو برگزار کردن با یاد و خاطره کشته شدگان و معترضینی که در زندانها به سر میبرن، از اون هم برامون بگو.
ببین در خارج از ایران هم من میتونم بگم اغلب کشورها ایرانی ها در میدانهای بزرگ شهر تجمع کردن یا جلوی سفارتخونه ها با سر دادن شعارها، چیدن سفره های یلدا با عکس کشته شدگان، این شب رو در واقع مراسمش رو برگزار کردن. از لندن و هامبورگ و وین بگیر، از سوئد، بلژیک، هلند ما ویدیو داریم، تا سیدنی در استرالیا، در کانادا حتی با دمای زیر منفی 15 درجه به هر حال ایرانی‌ها سعی کردن این شب رو مراسمش رو برگزار کنن با یاد کشته شده ها، هر جا شمعی رو به اسم یکی روشن کردن. اما بذار من فقط کوتاه از لندن بگم، جایی که خودم هستم در میدان پیکادلی که یکی از معروف‌ترین و پرشلوغ‌ترین میدان‌های لندنه، هر موقع روز شب شما برید اونجا آدم ها جمع هستن. ایرانی ها دیشب اونجا فضا رو گرفته بودن، جمع شده بودن با شعار و سرودخونی و روشن کردن شمع به نام تک تک کشته ها، سعی کردن همراهی خودشون رو با جنبش زن زندگی آزادی و یاد کشته شده ها این شب یلدا رو برگزار کنن. بشنویم با هم صدایی رو از لندن.
نوش خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی شب گذشته رخ داد درباره شب یلدا. ایرانی‌ها چه گفتن در مورد برگزاری این شب؟
در فضا و شبکه‌های اجتماعی هم اگر عکسی نوشته ای منتشر شده، همه یلدا رو به کشته شدگانش این اعتراض اخیر به این جنبش پیوند زدن. عکس های اناری که با ساچمه ها سوراخ شده بود و خونش در اومده بود خیلی به چشم می اومد. عکس دیگری که به صورت سیاه‌سفید از تعدادی از جوانان کشته شده رو کنار هم درست کرده بودن و پاش سفره رنگین یلدا بود. این عکس رو همه از میگن یادگار یلدا خونین خواهد بود. و البته که حافظ که بخش جدا نشدنی این شبه بسیاری فال برای ایران گرفتن. من اشاره میکنم به یک نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی که فالی برای ایران گرفته بود و بعد باز نشده از طریق بقیه که نوشته بود غبار غم برود حال خوش شود حافظ تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به ماجرای شب یلدا.
بازار تلفن‌های ساری
گوهردشت
کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
احمد احرار روزنامه‌نگار با سابقه و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اطلاعات که پس از انقلاب مجبور به ترک وطن شد در 88 سالگی در تبعید درگذشت. آقای احرار متولد 1313 بود و کار مطبوعاتی را در 19 سالگی و از سال 1332 به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه اطلاعات آغاز کرد. او سپس یکی از دبیران روزنامه اطلاعات شد و بعدتر سردبیری نشریات هفتگی این روزنامه اطلاعات جمعه و اطلاعات جوانان را بر عهده گرفت. این روزنامه نگار همچنین در سالهای پیش از انقلاب 57 از سر مقاله نویسان اطلاعات بود و پس از انقلاب کشور را ترک کرد. در گفتگو با امیر طاهری روزنامه نگار ساکن لندن از او درباره پیشینه فعالیت‌های روزنامه نگاری احمد احرار پرسیدم.
آقای احرار روزنامه نگاری رو موقعی که دانشجو بود در دانشکده او به تهران شروع کرد و حتی پیش از اون برای روزنامه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران بود، یه حزبی که مرحوم دکتر بقایی و علی ظاهری ایجاد کرده بودند در جریان نهضت ملی شدن نفت و غیره، احرار در این حال دو نقش داشت، یکی اینکه خبرنگار مجلس شورای ملی بود و یکی سرمقاله نویس. و خیلی عجیبه که میدونید در اون سن پایین میتونست در یه روزنامه مهم اون موقع ایران واقعا خط دهنده باشه، چون سرمقالاش به هر حال اثر میگذاشت. خیلی به مسائل سیاسی علاقه‌مند بود ولی نه به کار سیاسی. مثلا موقعی که بهش پیشنهاد کردن که جزو لیست نامزدهای انتخاباتی حزب زحمتکشان باشه مخالفت کرد. یکی از برجسته ترین نکات بخش اول زندگی مطبوعاتیش یا ژورنالیستیش نزدیکی بود که با مرحوم دکتر مصدق پیدا کرده بود که یه مدتی رهبر اقلیت بود بعد نخست وزیر شد و همچنین با آیت الله کاشانی. و حتی موقعی که مصدق و کاشانی با هم روابطشون خوب نبود، احرار با هر دو تماسشو حفظ کرده بود. بعد از اون، بعد از جریان 28 مرداد که پیش اومد، خب حزب زحمتکشان هم تعطیل شد، روزنامه‌هاشون هم تعطیل شد، یعنی سیاست ایرانی شکل دیگه ای گرفت. احرار رفت به روزنامه اطلاعات در آغاز به عنوان نویسنده یک سرمقاله در هفته، چون واقعا نوشتارهای احرار محبوبیت زیادی پیدا کرد. یواش یواش تمام سرمقاله‌ها رو خودش می نوشت و بینی کسایی که روزنامه نگارن می تونن بفهمن که نوشتن یه سرمقاله هر روز چه کاریه، بدین که آدم خودشو تکرار نکنه راجع به موضوعات مختلف، اونم در موقعی که مطبوعات ایران بین در یه منگنه قرار داشتن. از یه طرف دولتی بود که میخواست از طریق مطبوعات نظراتشو اعلام بکنه و فشار میبود به مطبوعات، از یه طرف دیگه مردمی بودن که چون حرف نداشتن، چون اتحادیه کارگری نداشتن، میخواستن نظریاتشون رو از طریق مطبوعات به دولت منتقل کنن. یعنی وسط این منگنه کار کردن خیلی کار آسونی نبود، ولی احرار موفق شد که در سطح خوبی این کار رو انجام بده و چون انسان شریفی بود، دنبال پول و مقام نبودش، راستگو بود، با همه مهربان بود، یه شبکه وسیعی از دوستان سیاسی پیدا کرده بود که البته بعد میدونیم با مسن شدنشون خیلیشون سناتور شدن، وزیر شدن و غیره، و این شبکه رو احرار تفت کرده بود. نویسنده داستانهای کوتاه و رمان هم بود، مثلا یه رمان نوشت راجبه قلعه علموت و جریان حسن صباغ که فکر کنم به انگلیسی هم ترجمه شده. تنها ستون پایدار اطلاعات احرار بود، یعنی سردبیر ها میمدن میرفتن، همجور که در مورد مقامات سیاسی خود احرار میگفت که وقتی شریف امامی بهش پیشنهاد کرده بود که بیاد وزیر بشه، گفته بود مقامات میان و میرن و روزنامه‌نگارا میمونن.
آقای طاهری، پس از انقلاب 57 چه سرنوشتی در انتظار آقای احرار بود؟ خب ما میدونیم که بعد از انقلاب ایشون از ایران مهاجرت کردند. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود و ادبی خودشون رو در خارج از ایران به چه شکلی ادامه دادن؟
بله، ایشون خب میدونیم مثل برای خیلی تبعیدی‌های دیگه اومد به پاریس و موقعی که وارد پاریس شد به گفته خودش که اون موقع میدونید خروج ارز از ایران ممنوع بود، در حدود 1000 فرانک پول بیشتر نداشت، ولی با کمک یکی از دوستانش دکتر سازهانفر تونست در حالی که جایی داشته باشه، آپارتمانی داشته باشه و زندگی رو دوباره شروع بکنه. بعد با شروع نشریات مختلفی که مخالفان رژیم آقای خمینی در می آوردن، مثل ایران و جهان برشون مطلب می نوشت و برای درآمد مختصری پیدا کرده بود. بعد چند کلاس درس فارسی باز کرده بود، کارهای این ور اون وری هم می کرد، مثلا کمک به ارتش بود قره‌باغی برای نوشتن خاطراتش، بعد کمک به اردشیر زاهدی وزیر خارجه اسبق مرحوم زاهدی برای نوشتن خاطراتش کمک میکرد. بعد موقعی که روزنامه کیهان در اومد، کیهان لندن در اومد، آقای احرار شروع کرد همکاری با روزنامه کیهان و این همکاری سالها ادامه داشت. از نظر فعالیت سیاسی هم که شبکه‌ای از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌گران درست کرده بود که هر چهارشنبه دور هم جمع میشدن در پاریس، هم گذاشته بودن چهارشنبه سور به جای چهارشنبه سوری. البته سوری هم در کار نبود، ولی هر کس خرج غذای خودش رو میداد، جمع میشدن، صحبت میکردن. من در کانون ایرانیان فرانسه خیلی فعالیت داشت و در ضمن خونهش در یعنی آپارتمانی که در خیابون ساکس در محله هفتای پاریس داشت، تبدیل شده بود به محل اقامت بسیار شعرا و نویسندگانی که از ایران می اومدن یا برای سفر کوتاه یا برای موندن مثل باستانی پاریزی، مهدی احوان، شاعر معروف، خیلی نویسنده ها و شعرهای دیگه. احرار کسی بود که همه میتونستن باش صحبت کنن، چون خوب با خودش در صحبت بود، با تمام دنیا در صحبت بود. ولی مهمترین خصوصیت احرار این عشقی بود که به ایران داشت، یعنی این میهن پرستی که حالا دوباره هم ازش صحبت میکنن در احرار به شدت وجود داشت. روز و شبش و فکر و ذکرش ایران.
گفتگویی بود با امیر طاهری، روزنامه نگار، درباره زنده یاد احمد احرار، روزنامه نگار با سابقه که امروز در سن 88 سالگی درگذشت.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارتوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز میکنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم میکردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از یه خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه سیاه 60 هم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین رو باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این، دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی منو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه‌مون یک مردی رو سنگسار کردم و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادمه که چطور اون مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون خورد می‌کردن که بزنن به سرش و مردم و بچه‌هایی که مدرسه بیرون می‌اومدن اینا رو تماشا می‌کردن. اون زندگی منو متحول کرد و از بچگی همین سوال می‌پرسیدم که چجوری میشه واقعا آدم‌ها همدیگر با این بیرحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکم معلمای ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که بچه‌ها روخانی می‌کرد و به اصطلاح اشاره کرد و این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه‌ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیرمردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اونا رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به این که ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باعث شد که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری می‌دادم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. ما اصلا منبعی نداشتیم، یعنی ارتباط ما با آدم‌هایی که می‌دونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای اینکه در دانشگاه میشد انجام داد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد، ما عملاً فعالیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسید. مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بعد از جنگ و اینا فضا بازتر شد و تعداد روزنامه اومدن که مقدار باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در دو خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق‌ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلب‌ها و به طور مشخص آقای خاتمی تعمی دادن. از اون مقطع یک مقدار فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه‌ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون‌ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشونو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته‌ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت به اتحاد حوزه و دانشگاه بود.
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل دوی خرداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه واسه کلان با همین هدف هم در حقیقت درست شده بود. یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه ها باشه ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونه اینا هم داشته باشه.
بله اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین تغییر تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطر اونها رو تهدید نمی‌کرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه‌ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می‌شد انقدر قوی بود که همه نمی‌تونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعداً جدا شدن، رفتن جامعه اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعداً به در حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، به اونجا رفتن و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه‌های متفاوتی رو حشمت الله تبرزدی در اون دوره بیرون میداد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تاثیر میشد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من 3 دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانیان سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن، این تجمع برای اینا بود. یک اونجا دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم دفعه 4 خرداد بود، مرتبط با زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که در کوی دانشگاه 18 تیر رفتم، من 23 تیر دستگیر شدم، ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجوی شما در دانشگاه تهران، اصولا شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان‌نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم، ولی
خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا آدم، دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌ای که اونجا بود از منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی حال سخنرانی و دستگیری داشتم، شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست با اون تیشرتی که با دست بلند کردین، اون پیراهن خونی رو در واقع به ما بگین که چطور به دست شما رسیده بود؟
اون پیراهن مربوط میشد به دو سه روز بعد از حادثه کوی دانشگاه، زمانی که دانشجوها از داخل کوی دانشگاه تجمعشون رو منتقل کردن به دانشگاه تهران و در اون موقعیت دفتر تحکیم وحدت تحلیلش بر این بود که اگر ما از محیط دانشگاه بیرون بریم باعث میشه که تمام تخریب‌هایی که بسیج و نیروهای امنیتی در خیابان و اموال عمومی داره انجام میدن گردن دانشجوها بندازن، علاوه بر اینم تمام دانشجو رو در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه با تیر می‌زدن. من و چند نفر دیگه از دانشجو که جسمون اون روز درشت‌تر بود، خود سرمون هم داغ‌تر بود، کارمون بود که می‌رفتیم کسایی که گلوله می‌خوردن از خیابون برمی‌گردونیم داخل محوطه دانشگاه که یه خورده امن‌تر بود. در اینا سردر دانشگاه تهران یکی از این دانشجوها که هیچ وقت اسمش هم نمی‌دونستم چی بود، فقط تو همون تجمع با هم آشنا شده بودیم، یه موقع جلوتر از من حرکت کرد که بره یک نفر از وسط خیابون بیاره. خیلی فضای آشفته بود، دود و گاز اشک‌آور و همه با هم قاطی شده بود، قدرت تنفس از ما میگرفت و گلوله ها را میشیدیم صداش که سمت ما شلیک میشد. حرکت کردیم به سمت جلو. این دوست یه مقداری جلوتر از من بود، چند قدمی جلوتر از من بود، یه صدای گلوله اومد، ما همه نشستیم زمین، منتها این آقا یه مقداری زودتر از ما از زمین پا شد. همون موقع دوباره صدای رگبار گلوله اومد و یکی از گلوله ها خورد به این سردر دانشگاه تهران و کمونه کرد. من صدای کمونه کردنش رو شنیدم و خورد به کتف این بنده خدا و افتاد. اولش متوجه نشدیم که گلوله خورد، خودش هم چندان متوجه نشد، فقط میگفت نمیتونم نفس بکشم. ما فکر کردیم به خاطر گاز اشک‌آور و گازایی که به حال دود و ایناسی نمیتونه نفس بکشه، اما وقتی خواستم برش گردونم که خود بشینه و نفسش بالا بیاد، دستم خونی شد. وقتی دیدم که گلوله رفته توی کتفش و چون که هم کمونه کرده بود خیلی داخل بدن نرفته، میشد گلوله حتی دید توی کتفش و این شد که من خواستم پیرهنش رو پاره بکنم، ولی دیدم نمیتونم پاره بکنم با اینکه پاره کردنش دردسرش بیشتر از در آوردن بود. بعد پیرهنش رو در آوردم، مچاله کردم روی زخم گرفتم و آوردمش داخل دانشگاه تهران. همون موقع هم دیدم دانشجو خیلی هیجان زده شده، این خون اینا که میان دارم میان بیرون. من پیرهن بالا گرفتم، گفتم بیرون تیراندازیه.
آقای باطبی، در همون روز 21 یا 22 که شما اون پیراهن خونی رو به دست گرفتین و روی هوا بلند کردین، اصولا هدفتون چی بود؟ آیا برای عکاس یا عکاسا این کار انجام دادین یا انگیزه دیگه ای داشتین؟ چرا پیراهن رو در واقع روی دست گرفتین؟
من این دوست زخمی رو که تحویل دانشجوهای دیگه دادم و اینا منتقلش کردم به داخل مسجد دانشگاه تهران که زخمی رو اونجا نگه همی داشتن، خیلی ناخودآگاه پیراهن هنوز تو دستم بود و دیدم که دانشجوها که این تجمع دانشجویی اینا که خون و زخمی اینا رو که میزن هیجان زده شدن که بابا بریم بیرون، شعار میدادن اینها. و اون موقع هم تحلیل ما این بود که اگر ما بیرون بریم هم بیشتر تلفات میدیم و همین که تمام این اموال عمومی که توسط بسیج و نیروی امنیتی تخریب میشه به گردن دانشجو میفته. این شد که من پیراهن رو بالا گرفتم و به دانشجو گفتم ما به این دلایل نباید بیرون بریم و بهتره که فعلا اینجا بمونیم تا این نتیجه کار بعد از ظهر بعد از تاریکی هوا چی میشه. همون حین چند نفری من دیدم که دارن عکس میگیرن که عمومشون عکاسای وزارت اطلاعات بودن که به عنوان عکاس و به عنوان دانشجو و به روزنامه نگار عکاسی میکردن و یکیش آقای جمشید بایرامی بوده که از عکاسان خبری مطرح ایران که من ایشون رو میشناختم که عکاس خبری واقعی هستن.
آقای باطبی، در واقع عکاس این عکس تاریخی همونطور که اشاره کردین، عکسی که واقعا سمبل یا نماد تظاهرات و جنبش دانشجویی ایران شد، جمشید بایرامی عکاس روزنامه نگار بود. آیا او به خاطر دوستی با شما این عکس و چند عکس دیگر ازتون گرفت یا مسئله حرفه‌ای بود؟
من سالها بعد با ایشون دوست شدم، یعنی دوستی اون موقعی که ایشون عکس رو گرفتن نداشتم. من فقط از طریق یکی از دوستانم شنیدم ایشون بسیار ناراحت است از اینکه من به خاطر این عکس به حال زندان افتادم، به اعدام محکوم شدم، بعد 15 سال زندان و اینا. ایشون خیلی افسرده بود و همیشه خودش رو ملامت میکرد. من از طریق این دوست تلفن ایشون رو پیدا کردم و بهشون تلفن کردم. اون روز من نتونستم با ایشون حرف بزنم، با همسرشون صحبت کردم و بهشون گفتم که به آقای بایرامی بگید ناراحت نباشه. ایشون به عنوان یک فوتو ژورنالیست و اون عکاس خبری کارش رو به بهترین شکل انجام داد، بنابراین ایشون نباید اصلا ناراحت بشن. ولی مدت ها بعد که از زندان بیرون اومدم، ایشون رو خودم که حرفه عکاسی رو مجددا شروع کردم، یعنی ایشون رو توی همون تجمع خودمون دیدم و ما دوستیمون به حال به اون شکل ادامه پیدا
کرد. اما شما چه روزی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدین؟ چرا که این عکس معروف نشریه اکونومیست مدتی بعد روی جلد این مجله انگلیسی منتشر شد؟
خیلی هم مدتی بعد نبود، شاید تا یه هفته بعد بود به نظرم. ولی من بعد از اینکه این تجمعات تموم شد، تقریبا 22 بود اگه اشتباه نکنم، 22 تیر ماه، به یکی از این خیابونایی که خیابون فرعی که در همسایگی خیابان 16 آذر در حاشیه دانشگاه تهران هست رفتم و یکی از این همسایه‌ها کمک کرد که من اونجا فرار بکنم از اون محله. رفتم خونه، خیلی خسته بودم و با خستگی خوابیدم، اما صبح خیلی زود یکی از همسایه‌های ما به من تلفن زد و گفتش که ماشین مشکوک دم در خونه‌تون. این همسایه میدونست من این مقدار کار سیاسی رو می‌کنم و گفت مراقب باش. من فرار کردم، از پشت بوم رفتم و رفتم یه تاکسی گرفتم به سمت تهران، ولی من نمی‌دونم اینا چطور منو دیدن و توی اتوبان کلش تهران دیدم همون ماشینی که در خونه بود داره دنبالم میاد و تهران تا میدان انقلاب رفتم، اونجا می‌خواستم منو بگیرم، فرار کردم به سمت خیابان جمهوری و اونجا دوباره منو گرفتن.
در همین دوران چند نفر دیگه از دانشجویان هم بازداشت شدن، از جمله اکبر محمدی، برادرش منوچهر محمدی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار و چند نفر دیگه. اما در دادگاهی که برای شما تشکیل شد، ظاهراً بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شدین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و قصد ایجاد تشویش، که بعدها به 15 سال در واقع حبس تقلیل پیدا کرد. دادگاه چه مدتی پس از بازداشت شما تشکیل شد و در اون دادگاه به ما بگین که چه گذشت؟
من واقعیتش اینه که نمیدونم واقعا چه تاریخی بود، برای اینکه من شب و روز رو نمیفهمیدم در سلول انفرادی و اینقدرم از فشار و شکنجه و فشار روحی زیاد بود که قدرت تمرکز و تشخیص روز و شب رو از من میگرفت. اما شاید چند هفته بعدش اولین دادگاه شروع شد و به من نگفتن که ما کجا میریم. تو دوره انفرادی بسیار تحت فشار قرار دادن، تهدید میکردن، خانواده رو میوردن، کتک زدن، از کاو گرفته، از بیخوابی گرفته، از شکستن دندونام گرفته، از همه چی گرفته. این فشارها بود. هیچ وقتی به اینا مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ وقتی اون عکس و اون به اصطلاح اتفاقاتی که برای دانشجو افتاد رو انکار نکردم در مقابل دوربین. این خیلی رو اذیت می‌کرد. یه روز من سوار ماشین که از انفرادی در بودم با چشمان سوار ماشین کردن و بردم به یه ساختمون دیگه و برای اولین بار بعد از این فصل چند هفته چشمای منو باز کردن در یک اتاقی که پنجره‌ای زیادی داشت و یک آقای روبروی من نشسته بود. اینو اولین بار می‌دیدم. این آقا قاضی سلیمی، قاضی شعبه 6 دادگاه انقلاب در اون مقطع بود و یک کاغذی رو بود که بنظر شاید در نهایتش من خیلی الفاظ و خیلی چیز بکنش از 3 دقیقه طول کشید برای خودش خوند و این همین عکس رو مجله اکونومیست روبروی من گذاشت رو گفت این تویی. گفتم نگاه کردم برای اولین بار، گفتم فکر میکنم من باید باشم و گفت برو. تموم شد. اومدم بیرون دیدم میگن که چشمان دستر ایوانی میره میگه به اعدام محکوم شده. گفتم اعدام یعنی چی؟ یه کاغذ در آورد گفت باید امضا بکنی. دیدم نوشته واقعا حکم اعدام و گفتم من امضا نمیکنم. گفت امضا نکنی مهم نیست، صورت جلسه میکنیم که تو بودی امضا نکردی، امضا بکن. و یهو دیدم یه آقایی هم پرید روبرو که من وکیل تسخیری تو هستم، امضا کن، من برات تقاضای عفو میکنم از این برنامه. گفتم من چیزی نیست که امضا بکنم، نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد. خلاصه مال بردن و من واقعا به اعدام محکوم شدم. تا شاید ماها بعدش، یک سال تا خودی بعدش، این حکم با تخفیف به 15 سال زندان تبدیل شد. حتی عفو هم به ما ندادن، به من، به مرحوم اکبر محمدی که فوت شد در زندان، عباس دلدال و مهراد لهراسبی، 4 نفر بودیم که به اعدام محکوم شدیم و این حکم حتی عفو هم نشد، فقط تخفیف مجازات دادن به معنای اینکه ما سزاوار این حکم هستیم ولی اینا دارن به ما لطف میکنن به 15 سال.
به سلول انفرادی اشاره کردین، ظاهراً مثل اینکه 3 ماه در سلول انفرادی بودین و نزدیک به 2 سال هم از سوی بازجویان شکنجه می شدین. اگه ممکنه خیلی مختصر به اون روزها یک اشاره‌ای بکنین که چه نوع شکنجه هایی شما رو می دادن ماموران و بازجویان؟
ببینیم، ما در جمهوری اسلامی 2 جور شکنجه داریم. یه شکنجه قانونی اسلامی داریم، یه شکنجه غیر قانونی داریم که عملا غیر قانونی هم باشه هیچ عواقبی برای شکنجهگر نداره. شکنجه غیر قانونی همینه که شما رو کتک بزنن، نمیدونم آسیب جسمی، آسیب روحی بهتون وارد بکنن. شکنجه سفید داریم، شکنجه‌ای که شما رو بدون اینکه اثری رو بدنتون بمونه شکنجه میکنن، جوری میزنن که اثر نمونه، یا شکنجه روانی بهتون میدن، نمیذارن بخوابید، که اعدام مصنوعی را میندازن براتون، اعضای خانوادهتون رو دستگیر میکنن، میارن وادارتون میکنن عریان بشید، نمیدونم توهین‌های جنسی یا دستکاری‌های جنسی، اینجور چیزا هست که غیر قانونی. یه شکنجه هم داریم که شکنجه اسلامی قانونی است به نام حد، به این معنی که بازجو از قاضی حکم شکنجه میگیره. مثلا میگه من 100 ضربه میخوام به این آدم شلاق بزنم، شما بنویسید، و میره واقعا 100 ضربه شلاقو میگیره و طبق قانون شما شلاق میزنه. این هر دو اتفاق برای من افتاد در واقع دوران انفرادی که بودم. من تو مقاطع مختلف انفرادی های مختلفی بودم که هر کدوم از اینها وابسته به یک جریانی.
و در اینجا به طور خلاصه اگه ممکنه بفرمایید که چطور و چه زمانی از ایران خارج شدین و خودتون رو به آمریکا رسوندین؟
من تقریبا نزدیک به 1 دهه موندم توی زندان و تا اینکه بیماری‌های متعددی گرفتم، هم بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش و مربوط به ریه و عفونت ریه و آسم اینا می‌شد، و همین که مشکلات به اصطلاح عصبی اینا پیدا کردم. یه بار به خاطر بیماری منو منتقل کردن به بیمارستان بیرون زندان اوین، و اونجا داخل بیمارستان یکی از دوستان کرد ایرانی من که ارتباط نزدیکی داشت با حزب دموکرات کردستان ایران، و حتی همسرش که پرستار بود اونجا با من تماس گرفت و گفتش که بخواد ما میتونیم بهت کمک بکنیم. علاوه بر این یک دوست دیگری هم در سوئد با من تماس گرفت که ایشون هم ارتباط نزدیک با حزب دموکرات داشت. من تصمیمم گرفتم که فرار بکنم، به دلیل اینکه واقعا اگر میموندم احتمال مرگ برام بود، و ایشون که توی یک مرخصی کوتاهی که برای درمان به من دادن با کمک حزب دموکرات به کردستان عراق رفتم، و اونجا چندین ماه حزب دموکرات کردستان ایران از من نگهداری کرد، مراقبت کرد، حفاظت من رو بر عهده گرفت. ارتباطاتی رو گرفتیم با چند دولت و سازمان ملل متحد. اولین جایی که به ما پاسخ مثبت داد دولت ایالات متحده بود، و ما پذیرفتیم که با کمک آمریکا عراق رو ترک بکنم و به اروپا بیام، از اروپا میام آمریکا به عنوان پناهنده.
آقای باطبی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم آیا موضوع یا موردی بوده که پیش از این مطرح نکردین یا به کسی نگفتین، و اگر چنین موردی هست ممکنه برای نخستین بار برای شنوندگان رادیو فردا مطرح یا فاش کنید؟
صادقانه بگم شاید در مقایسه با حالا آدمایی که همین سلسله مراتب گذروندن شاید یه مقدار متفاوت عمل کرده باشم. من هیچ مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ به حال اعترافی اینا از من نیست. این به این معنی نیست که من خیلی آدم مقاومی بودم که این به حال این کارا رو نکردم. من حقیقتش اینه که خیلی وقتا میشکستم و شاید 10 بار شکستم، و آماده بودم که زندانبان بیاد و هر کاری میخواد من براش انجام بدم، بیام اعتراف تلویزیونی بدم یا هر چیز دیگه. من واقعا میشکستم، ولی شانسی که میوردم اون لحظه زندانبان در باز نمیکرد که منو ببره برای اون خواسته ای که داره، و میشد فردا دوباره انرژی مو به دست میوردم و به هر حال ادامه میدادم. اما بعضی از آدما بودن که 10 برابر بیشتر از من شکنجه شدن، 10 برابر فشار بیشتر بود، ولی این شانس رو نداشتن که فردای اون روز زندانبان بیاد در باز کنه. همون لحظه در باز میکردن و اینا میرفتن به هر حال اون اعتراف تلویزیونی هر چیز دیگه که لازم داشت انجام دادن. بنابراین اگر یک آدمی چنین چیزی تو کارنامه‌اش نیست، دلیل بر این نیست که خیلی آدم قوی یا خیلی آدم برجسته‌ایه. آدم‌هایی هستن که 10 برابر بیشتر از من زرد کشیدن و شکنجه شدن، و من فقط شانس آوردم مثل اونا نشدم و اون اتفاق برام نیفتاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام